اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
به مناسبت آغاز سال نو میلادی در شماری از کشورهای جهان مراسم جشن و کارنوال‌های شادی برگزار شده است. زهرا رهنورد حکومت فعلی در ایران را بسیار سرکوبگر توصیف کرد. و پلیس مسکو 35 نفر از مخالفان را بازداشت کرد. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. مجله نیمه شب رادیو فردا را آغاز میکنیم در این نخستین لحظات سال 2011 میلادی، اول ماه ژانویه سال 2011 برابر با روز شنبه 11 دی ماه سال 1389 خورشیدی. ژان خاکسات هستم، 30 دقیقه با شما. رغم آنکه نوروز در راه است و سال نو ما در نخستین روز فصل بهار آغاز می شود و حال و هوای خاص خود را دارد، اما این امر مانع از آن نیست که رادیو فردا سال 2010 خوبی را برای شما شنوندگان عزیز آرزو نکند. سالی که از مشکلات شما کاسته شود و لبخند بر روی لبان شما بنشیند. از اینکه شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید سپاسگزاریم. سپاسگزاریم از اینکه به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. اجازه بدید نخست از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شویم از همکارم بهروز کارونی. بهروز شب خوش. بالاخره ما در شهر زیبای پراگ هستیم. هنوز در این شهر تحویل سال نو نرسیده. حدود 2 ساعت و نیم باید صبر بکنیم تا 12 شب بشه تا سال 2011 رو آغاز کنن. در هر صورت سال نو رو به تو هم من تبریک میگم. امیدوارم که خبرها رو دست کم اون خبر اول رو حداقل با یه خبر خوشی شروع کنی.
سلام، من هم تو تبریک میگم، به خصوص به هموطنان مسیحی و هم زبانان مسیحی. خبرها، بله، همونطور که شما اشاره کردین اولین خبر راجع به آغاز سال نو میلادی در برخی از کشورهای جهان هست. به همین مناسبت در شماری از کشورهای جهان مراسم جشن و کارنوال‌های شادی برگزار شده. حدود 1,500,000 نفر هم در سیدنی استرالیا نظاره‌گر آتش‌بازی به مناسبت آغاز سال 2011 میلادی بودند. در این مراسم حدود 7 تن مواد آتش‌بازی مصرف شد. چند ساعت پیش از اون هم مردم نیوزیلند مراسم سال نو میلادی رو برگزار کرده بودند. مراسم مشابهی نیز در ژاپن، تایوان و فیلیپین و ویتنام برگزار شد. در این میان در برخی از کشورهای اروپایی مثل یونان و ایرلند که با بحران اقتصادی مواجه هستند، قرار شده که مراسم آغاز سال نو میلادی ساده‌تر از سالهای گذشته برگزار بشه. و بقیه خبرها. زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، حکومت فعلی در ایران را بسیار سرکوبگر دانست و گفت یکی از خشن‌ترین چهره‌های حاکمیت در ایران در چهره حاکمیت فعلی دیده می‌شود. به گزارش وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، خانم رهنورد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی رسا با اشاره به شمار زیاد زندانیان سیاسی و بازداشت‌های صورت گرفته پس از انتخابات سال گذشته گفت مردم از سرکوب نمی‌ترسند. وی همچنین در مورد دلیل کاهش حضور مخالفان در خیابان‌ها گفت شاید درصدی از سرکوب‌ها توانسته باشد موجب کاهش حضور مردم در خیابان‌ها شده باشد، اما همین موضوع فرصت عقلانی شدن و زیرزمینی شدن را به جنبش سبز داده است. خانم رهنورد گفت که جنبش سبز به این نتیجه رسیده است که حساب شده‌تر، فکورانه‌تر و پیچیده‌تر عمل کند. پلیس مسکو جمعه شب 35 نفر از جمله بوریس نمتسوف رهبر یک حزب مخالف را در جریان یک راهپیمایی در نزدیکی کرملین بازداشت کرد. خبرگزاری فرانسه با اعلام این خبر به شمار شرکت کنندگان در راهپیمایی اشاره نکرد و تنها نوشت که تظاهر کنندگان شعارهایی در حمایت از میخائیل خودورکوفسکی مدیر و سهامدار سابق شرکت نفتی منحل شده روسیه یوکا سر دادند.
متشکرم، همکارم بهروز کارونی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله نیمه شب رادیو فردا. سال 2011 میلادی را آغاز کردیم. وضعیت سیاست خارجی ایران در پایان سال 2010 چگونه بود؟ گزارش و گفتگوی از همکارم مراد ویسی. ذخیره ارزی ایران در سال گذشته میلادی به چه رقمی رسیده؟ گزارشی از همکارم آرش حسنیا. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. از جمله خروج 35 اثر از فهرست آثار تحت حمایت سازمان میراث فرهنگی ایران. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و همراه ما هستید. سیاست خارجی ایران در سال 2010 در چه وضعیتی به سر برد؟ روابط تهران با آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، چین و همسایگان ایران چگونه طی شد؟ و اکنون در آستانه سال 2011، البته سال 2011 در ایران آغاز شده و در اروپا هنوز باید منتظر بود، سیاست خارجی ایران با چه چشم‌اندازی روبروست؟ همکارم مراد ویسی این سوالات را با مهداد خونساری، دیپلمات پیشین در لندن، در میان گذاشته و پیش از همه این سوالات نخست از او پرسیده که اصولاً سیاست خارجی موفق با چه عواملی سنجیده می شود. مهداد خونساری در لندن.
یک پارامتر این هستش که آیا مثلا منافع ملی ایران در یک سال گذشته ازش بهتر حراست شده یا نه، آیا پیشرفتی در تأمین اون صورت گرفته یا نه، و یا آیا حاکمیت به دنبال تأمین منافع صنفی خودش بوده یا تأمین منافع ملی کشور به طور کلی. به نظر من علل اصول این هدف به هیچ عنوان تأمین نشده.
آقای خونساری، به نظر شما سیاست خارجی ایران در حوزه‌های مهم چجور بوده در سال 2010؟
در ارتباط با آمریکا، موقعی که رئیس جمهور آمریکا هدفش دست فشردن جمهوری اسلامی بود و به عناوین مختلف پیام‌های مختلفی از تاریخی که سر کار آمد بر این مبنا داد، این سیاست که میتونست به نوعی به نفع جمهوری اسلامی و به نفع مملکت ایران از خیلی لحاظ‌ها تموم بشه، این به یک بن‌بست کاملی برخورد کرد و می‌بینیم که اون با شکست مواجه شد و اون توافقی که قرار بود با ایران روی مسئله هسته‌ای بشه تبدیل به یک توافقی علیه ایران شد که سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران توسط همین گروه 5+1 در بهار سال 2010 اعلام شد که وضعیت فوق‌العاده بغرنجی رو برای مملکت درست کرده.
یعنی آقای خونساری، شما فکر میکنید که تنش‌ها و چالش‌ها در حوزه سیاست خارجی ایران فراگیر بوده؟
اگر شما نگاه بکنید، روسیه که در بدترین شرایط از مواضع جمهوری اسلامی دفاع میکرد، ببینیم که یک نوع رکودی در اون روابط در یک سال گذشته رخ داده که حتی رئیس جمهور ایران چندین بار علناً روسیه رو مورد نکوهش قرار داده و به دولت روسیه حمله کرده، و همونطور میبینیم که علی‌رغم روابط نزدیکی که ایران با چین داره، چین هم به هر حال در چارچوب 5+1 دست به اقدامات حادی علیه ایران زد، زمینی که به هر حال یک منافع و مقاصد خودش رو به نوعی دیگه کماکان با جمهوری اسلامی دنبال میکنه. شما به منطقه که نگاه میکنید، میبینید که در اثر همین افشاگری که از سوی ویکی‌لیک صورت گرفت، میبینید که رهبران کشورهای عربی چه دیدگاهی از جمهوری اسلامی دارن. شما به آفریقا نگاه میکنید، میبینید که در کشورهای از قبیل نیجریه و سنگال و این ور اون ور به خاطر مقاصدی که معلوم نیست چه سودی میتونستند برای تأمین هدفهای عالی سیاست خارجی کشور داشته باشند، چنو عکس العمل های از سوی این کشورها علیه ایران شده. همینطور در افغانستان، پاکستان می‌بینیم که علارغم اینکه رهبران این کشورها تمایل جبگیری علنی علیه ایران رو ندارن، ولی نمیتونن مثلا از مداخلات سپاه قدس در اقدامات منفی که در عکس تأمین ثبات و صلح در اون منطقه هست قدم برمیدارن. میبینیم حتی کشوری مثل هند که میخواد یک سیاست مستقلی رو در قبال ایران دنبال بکنه، هنگامی که ایران مواضعی رو علیه منافع اونها در کشمیر اعلام میکنه، مواضعی رو اعلام میکنن و این دال از شکست فجیعی است که سیاست‌های جمهوری اسلامی در ارتباط با توسعه و گسترش روابط با ایران صورت گرفته.
با این فرض شما فکر میکنید که وضعیت سیاست خارجی ایران در سال آینده و وضعیت پیش رو چطور خواهد بود؟
ضمن اینی که جمهوری اسلامی نتونسته موفقیت‌های زیادی داشته باشه، ولی این دلیل بر اون نیستش که دیپلماسی راه خودش رو نره و اروپا به طور مثال آمادگی این رو نداره که بخواد در شرایط فعلی وارد اقدامات شدیدتر علیه ایران بشه و کماکان تن به مذاکره میده. و این دلیل این نیستش که سیاست خارجی ایران سیاست موفقی بوده. عرصه با مرور زمان روی ایران تنگ میشه. اینکه این کشورها کماکان به خاطر اینکه آمادگی ندارند که مثلا وارد جنگ با ایران بشن یا اقدامات حادتر و شدیدتر علیه ایران بکنن، ممکنه این تصویر کاذب رو بده که مثلا سیاستهایی که اونها دنبال میکنن به نوعی باعث شده که این کشورها کماکان در همون چارچوب خواست بستراخ، چارچوبی که علاقمند هستن دیپلماسی از طریق مذاکرات ادامه پیدا بکنه، مثلا کماکان ادامه داشته باشه و تاریخ معین و مشخصی برای پایان اون در شرایط فعلی به چشم نخوره.
مرداد خونساری، دیپلمات پیشین، در گفتگو با همکارم مراد ویسی نگاهی داشت به وضعیت سیاست خارجی ایران در سالی که پایان گرفت، سال 2010 میلادی.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید، همراه با رادیو فردا. سرانجام مانده یه حساب ذخیره ارزی اعلام شد. در این حساب نه 100 میلیارد دلاری که پیشتر اعلام شده بود وجود دارد، نه رقمی نزدیک به آن. همکارم آرش حسنیا گزارشی دارد از مانده حساب ذخیره ارزی. گوش کنید.
آخرین گزارش رسمی از مانده حساب ذخیره ارزی مربوط به گزارش سال 1387 بود که کمیسیون اقتصادی مجلس آن را تهیه کرد. در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس مانده حساب ذخیره ارزی 10 میلیارد دلار اعلام شده بود. مانده‌ای که هیچگاه دولتی‌های متولی حساب آن را نه تایید و نه تکذیب کردند. در این میان پاسخ به پرسش مانده حساب ذخیره ارزی پاسخ‌هایی بدون عدد و رقم بود. پاسخ‌های این چنین که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش به پرسشی از همین دست داده بود که از او پرسیده بودند مانده حساب ذخیره ارزی چقدر است.
یک کسی رفت گفتش که من ترشی 7 ساله می‌خوام. مرتب چند شب همینو تکرار گفت، اگر میگفتم که دیگه میدادم که 7 ساله نمیشد. اگر ما ذخایر رو بگیم همه رو که دیگه اون وقت مسائل رو عنوان کردیم.
در این سالها محمود احمدی نژاد نیز همواره مانده این حساب را بدون اعلام عدد و رقمی مشخص خوب و بی سابقه توصیف میکرد.
آقای بهمنی فرمودن دیگران 100 میلیارد دلار ذخایر رو اعلام کردن، قطعاً بیش از ایناست. اونا همه رو نمیتونن کشف بکنن که چون بخشایش هم آقای بهمنی ورانور جاسازی کرده که از دستاندازی بدخلاقا در امان باشه.
اما حال تلسم شکسته شده است. سرانجام یک مقام رسمی دولت محمود احمدی نژاد حاضر شده تا بدون حاشیه، بدون اما و اگر و بدون نقل کردن حکایتی مانده ذخیره ارزی ایران را اعلام کند. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم میزان ذخیره صندوق توسعه ملی را 10 میلیارد دلار اعلام کرده است. صندوق توسعه ملی بر اساس الزامات چشمانداز 20 ساله توسعه و برنامه پنجم توسعه جایگزین حساب ذخیره ارزی شده است. وزیر اقتصاد دولت دهم پیش بینی کرده است مانده حساب ذخیره ارزی تا پایان امسال به 14 میلیارد دلار برسد. اما رقمی که وزیر اقتصاد دولت دهم پیش بینی کرده 1 میلیارد دلار کمتر از موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان دولت محمد خاتمی است. بر اساس آخرین گزارش از وضعیت مانده ذخیره ارزی ایران در دولت محمد خاتمی، این حساب با 15 میلیارد دلار مانده ارزی به دولت محمود احمدی نژاد تحویل داده شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی سال 88، درآمد ناشی از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در 5 سال گذشته بیش از 360 میلیارد دلار بوده است. دولت بر اساس قانون 4 توسعه اجازه داشته کمی بیش از 31 میلیارد دلار از این درآمد ارزی را استفاده کند. با توجه به درآمدهای ارزی دولت در 5 سال گذشته، اگر دولت این احکام برنامه 4 توسعه را رعایت می‌کرد، حساب ذخیره ارزی امروز مانده بیش از 330 میلیارد دلار داشت. اما آنگونه که وزیر اقتصاد گفته، این حساب تنها 10 میلیارد دلار را در خود جای داده است. این معمای ارزی در بحبوحه تبلیغات و گرم و گرم رقابت‌های ریاست جمهوری پارسال به حربه‌ای برای رقبای محمود احمدی نژاد تبدیل شد که از او می‌پرسیدند این 300 میلیارد دلار کجاست؟
آمده این حساب میلیاردها تومان گم شده رو روشن بکنید.
حال حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی با درآمدهای افسانه‌ای 5 سال گذشته و تجربه رسیدن قیمت هر بشکه نفت به 100 دلار مانده‌ای حتی کمتر از روزهایی دارد که قیمت نفت بشکه 30 دلار بود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خروج 35 اثر از فهرست آثار تحت حمایت سازمان میراث فرهنگی ایران با رنگ دیوان عدالت اداری واکنش زیادی را در میان حقوقدانان و کارشناسان برانگیخته است. روزنامه خراسان گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته است پس از حذف نام 35 بنای تاریخی از فهرست آثار ملی، نگرانی از حذف تدریجی بناهای تاریخی ثبت شده از فهرست آثار ملی کشور افزایش یافته است. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا با بیژن روحانی، کارشناس میراث فرهنگی در لندن، گفتگوی انجام داده و نخست از او درباره علت حذف این 35 اثر پرسیده است. بیژن روحانی در لندن.
این حکم بنا به درخواست مالکان این آثار صادر شده. در ایران یک فهرستی وجود داره از زمانی که در حقیقت سازمان میراث فرهنگی تشکیل شد و حتی قبل از اون که سازمان‌های دیگری به امر حفاظت از آثار تاریخی در ایران می‌پرداختند، که آثار، بناها، محوطه‌ها و هر اثر در حقیقت منقول یا غیر منقولی که دارای ارزش‌های فرهنگی، تاریخی و به طور کلی ارزش‌های ملی باشه در این فهرست ثبت میشه. و وقتی که اثری در این فهرست ثبت می‌شود، چه مالک اون اثر و چه افراد دیگه حق تخریب یا دخل و تصرف یا تغییر در اون رو ندارند. در این ماجرای اخیر تعدادی از مالکان رفتن شکایت کردند که با ثبت آثار ما، با ثبت ساختمان‌های ما در این فهرست، ما بخش از حقوقمون رو از دست داده‌ایم و دیوان عدالت اداری هم به نفع اونها رأی داده و معنیش اینه که با خروج این ساختمان‌ها از این فهرست می شود که به عنوان مثال از شهرداری مثلا مجوز تخریب و نوسازی این ساختمان ها رو بگیرن.
حالا آقای روحانی، وضعیت میراث ملی در این میان چطور میشه؟ یعنی از یک طرف الان شما به مسئله حقوق خصوصی افراد اشاره کردین که در قانون کاملا بهش اشاره شده، ولی از یک طرف هم میراث ملی یک کشور هست. اینجا قانون بین میراث ملی و بین مالکیت شخصی به کدوم میتونه رأی بده؟
طبق قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی ایران که به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسیده و همچنین طبق قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، آثاری که در فهرست آثار ملی ایران ثبت می شوند، اینها از همونطور که از اسمشون پیداست آثار ملی هستند. یعنی در حقیقت حقوق فرهنگی و معنوی اونها به کل ملت ایران تعلق داره و بنابراین نمی باید تخریب بشن. قانون هم در ایران حق تشخیص این امر رو به سازمان میراث فرهنگی ایران و کارشناسان اون سازمان داده. بنابراین کسانی که می توانند تشخیص بدن چه اثری دارای این شرایطه، کارشناسان میراث فرهنگی است. ببینید هر شهری برای خودش یا هر که باید اون رعایت بشه، به ظاهر ممکنه که شما بفرمایید که این تعارض با حقوق فردی من داره، اما اینطور نیست. همانطور که شهرداری ممکنه به شما اجازه نده در یک کوچه باریک یک برج 30 طبقه بسازید در جایی که باید یک ساختمان 2 طبقه بسازید، خب میراث فرهنگی هم ممکنه به شما اجازه نده که یک ساختمان تاریخی 100 ساله رو تخریب کنید و به جای اون یک ساختمان مدرن و جدید بسازید. این نقض حقوق فردی و مالکانه شما نیست. شما می توانید مالک اون ساختمان باقی بمونید، ولی باید اون رو به نفع در حقیقت کل آحاد یک ملت حفظ کنید. الان حقوقدانهای سازمانی میراث فرهنگی، بخش حقوقی سازمانی میراث فرهنگی هم معترض هستند به این اقدام و میگویند اگر این روند ادامه پیدا بکنه ممکنه پس فردا مالکان دیگه مراجعه کنن و تعداد بیشتری آثار از این فهرست خارج بشه، که این در حقیقت به ضرر کل میراث فرهنگی ایرانه.
آقای روحانی، آیا شما از این 35 آثاری که گفته شده از فهرست میراث ملی خارج شدن اسمی، نامی و یا مکانی رو میشناسین؟
سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد از اونجایی که به هر حال این رأی ممکنه قطعی نباشه و امیدواری ممکنه وجود داشته باشه برای تغییر اون، هنوز نام اینها رو به صورت کامل اعلام نکردن. اما از شواهد امر که در برخی از خبرگزاری‌های ایران هم منعکس شده اینطور برمی‌آید که به عنوان مثال همین چند وقت پیش یک سرای قاجاری در بازار تهران تونستن مجوز تخریبش رو بگیرن، سرای دلگشا. یک سرای قاجاری بود و بخشی از اون رو تخریب کردن و میخوان به جاش یک ساختمان جدید بسازن. ظاهرا اینطوری هم که شنیده شده مثل اینکه در میدان فلسطین در تهران هم یکی از ساختمان‌های اطراف میدان توانسته چنین رأی رو بگیره. به هر حال سازمان میراث فرهنگی گفته چون ممکن است جای تجدید نظر باشد ما هنوز نام اینها رو اعلام نمی کنیم. اما مهم این است که هر بنایی در هر شهر و هر گوشه از ایران وقتی وارد این فهرست میشه باید حفظ بشه و باید از تخریب اون جلوگیری بشه.
خروج 35 اثر از فهرست آثار تحت حمایت سازمان میراث فرهنگی ایران. بیژن روحانی، کارشناس میراث فرهنگی در لندن، با همکارم رضا جمالی گفتگو میکرد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Du die Fondor.
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
بر اساس اسنادی که سایت ویکی‌لیکس منتشر کرده است، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در یکی از جلسات شورای عالی امنیت ملی به محمود احمدی نژاد سیلی زده است. این ادعا را ویکی‌لیکس بر اساس یکی از پیام‌های محرمانه سفارت آمریکا در جمهوری آذربایجان به وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده است. روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه این خبر را تکذیب کرد و آن را ادعای مضحک و خبرسازی توصیف کرد. در همین زمینه بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا با بهروز خلیل، کارشناس مسائل سپاه پاسداران در آلمان گفتگو می‌کند و نخست از او می‌پرسد اساساً احتمال وقوع چنین اتفاقی در سطح مقامات عالی جمهوری اسلامی وجود دارد؟
خب ببینید، از کانال های دیگه این خبر به بیرون درز نکرده، فقط از طریق ویکی‌لیکسه، ولی امکان این که در رابطه با مسائل اجتماعی، یعنی فشارهای اجتماعی فردی بین احمدی نژاد و جعفری و یا سایر مسئولین حکومت اختلاف وجود داشته باشه، امکان پذیر هست. به جهت اینکه احمدی نژاد در موارد دیگه هم چنین صحبت هایی داشته و چنین سیگنال هایی داده که من موافق کاهش فشارهای اجتماعی رو جوانان و زنان هستم و این روحانیت و یا دیگرانن که چنین سیاستی ها پیش میبرن، ولی حالا به اون شکلی که در خبرش در ویکی‌لیکس بیرون درز کرده، خب اون دیگه منابع وسیع تره میخواد که بتونه تایید بکنه. ولی در این که در همچون موضوعی در اون حکومت و بین احمدی نژاد و سایر اختلافی وجود داره، در شکی نیست.
و اصلا مناسبات مقامات عالی جمهوری اسلامی در جلساتی چون شورای عالی امنیت ملی چگونه است؟
در رابطه با شورای عالی امنیت، چون سیاست گذاری های کلان در عرصه مسائل امنیتی و هم تو سیاست خارجی داره، طبعا یکی از کانون های چالش بین جریان های درون حکومت هستند. این مسائل در دوره های قبلی هم در مورد پروژه هسته دیده شده که خب برکنار لاریجان یکی از این مسائل بوده. در این که در شورای امنیت این چالش وجود داره شکی نیست و در این حدی بوده که همچه ابعادی پیدا کرد که بالاخره احمدی نژاد لاریجانی ها در دوره های قبلی کنار گذاشت، ولی حالا در این که در این شکل بروز پیدا کنه دیگه اون میگم باز اطلاعات معینی میخواد.
و شما رابطه فعلی دولت آقای احمدی نژاد با سپاه پاسداران رو چگونه ارزیابی میکنید؟
رابطه ای که بین سپاه و احمدی نژاد تا کنون وجود داشته بیشتر این تلقی وجود داشت که احمدی نژاد نماینده سپاهه. این واقعیت هست که سپاه و بسیج احمدی نژاد را سر کار آورده از دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری، همچنین در دوره دهم ازش حمایت کرد و احمدی نژاد هم امتیازهای زیادی به سپاه و بسیج داد. ولی در این حال احمدی نژاد تلاش میکنه که برای خودش موقعیت درست بکنه، قدرت خودش رو بالا ببره و بتونه به عنوان کسی که خودش مدعی 26 میلیون رأی مردم داره بتونه در سیاست گذاری های امنیتی و سیاست های خارجی هم نقش اصلی داشته باشه. ولی در این حال این رابطه به اون گونه نیست که فکر کنیم که آره احمدی نژاد موقعیتی داره که سپاه فرمان بر اون هست بعد. یا اینکه خود احمدی نژاد کارگزار سپاه هست. رابطه ها خیلی پیچیده تر شده، به خصوص در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد این مسئله به طور بازتر دیده میشه که در این حالی که احمدی نژاد خوب منافع سپاه تعمیم میکنه ولی در اینجا یا اونجا به اقداماتی دست میزنه که بعد مورد تایید سپاه نیست و سپاه هم در موارد به انتقاد برمیخیزه از جمله در رابطه با مشایخ. ولی احمدی نژاد هم تلاش خودش رو داره که سیاست خودش رو پیش ببره و نشون بده که آره من کارگزار شما نیستم و خودم کسی هستم و رأی مردم رو پشت خودم دارم و بنابراین آن چیزی که میخوام پیش میبرم. به همین خاطر هم ما در این دور جدید شاهد شکاف‌های مختلف هستیم، با وجود اینکه خب جریان حاکم جریان اصولگرا هست بین خود احمدی نژاد و ولی فقیه، بین احمدی نژاد و سپاه.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده چهل و یک سیزده شماره تلفن پیامگیر ما. در اینجا به درد و دلهای شما شنوندگان عزیز گوش میکنیم، البته بدون سانسور. گوش کنید.
آقای احمدی نژاد با این وضعیت بازایله شاهکار کردی، داننده کامیونم سمیان تموم شده، امروز رفتم 200 گازوئیل زدم 70 تومن که پول گازوئیل دادم. راننده خاورم از اصفهان تا اهواز من گرفتم 140 تومن 70 تومن گازوئیل زدم، 20 تومنم عوارض اتوبان خرم‌آباد پلزال دادم 90 تومن، تهش مونده برای من 50 تومن، هیچی هم نخوردم با این مملکت درست کردنه. آقا گازایل گرون کردی، خوب کردی، دست درد نکنه، حداقل یه فکری بالا این کرایا بکن، هرچی در میاریم داریم پول روغن و گازایل و لاستیک، هیچی تهش نمونه، همه قسطامون عقب افتاده، در به در شدیم خدا وکیلی، اول جوانیمون، اول زندگیمون، عوض پسندازمونه، عوض کمکمونه، دارید این برای سر ما در میاری؟ حسن هستم از اصفهان.
میخوام خدمت کسایی که زنگ میزنن به رادیو فردا درباره طرح هدفمندی یارانه ها صحبت میکنن بگم که طرحی که آقای احمدی‌نژاد پیاده کرده تو کشور به نفع مردمه، فقط شما ترسوندنتون. اینا فقط میخوان کاری کنن که همه صرفه‌جو بشن.
جدایی دین از حکومت تنها راه چارمونه. ما غلط کردیم، بس کردیم که به اسم دین اینجوری ما رو بچاپن.
من فقط میخواستم به هموطنان عزیزم عرض کنم که نفرین و لعنت و بدگفتن به جمهوری اسلامی دردی رو دوا نمی کنه. ما ایرانی ها باید بریم کتاب های مربوط به حمله اعراب به ایران و بعد از اون حمله مغول ها به ایران رو صد بار بخونیم تا بفهمیم که در سال 1357 چه اشتباه عظیمی کردیم و خودمون به دست خودمون چه بلایی سر خودمون آوردیم و چه کلاه گشادی سرمون رفت. درس گرفتن از تاریخی که ما رو نجات میده. و سلام.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و شماره تلفن پیامگیر ما 2-0-420-603-874-150.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم از شما شنونده گرامی که از ساعت نیمه شب درست از آغاز سال نو مسیحی با ما بودید، یا اینکه سلام میکنم به شما که همکنون به ما پیوستید. در اینجا همکارم بهروز کارونی آماده است تا خلاصه ای از مهمترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. بهروز
سلام. به مناسبت آغاز سال نو میلادی در شماری از کشورهای جهان مراسم جشن و کارنوال‌های شادی برگزار شده است. حدود 1,500,000 نفر در سیدنی استرالیا نظارگر آتش بازی به مناسبت آغاز سال 2011 میلادی بودند. در این مراسم حدود 7 تن مواد آتش بازی مصرف شد. چند ساعت پیش از آن مردم نیوزیلند هم مراسم سال نو میلادی را برگزار کرده بودند. مراسم مشابهی نیز در ژاپن، تایوان، ویتنام و فیلیپین برگزار شد. در این میان در برخی از کشورهای اروپایی مانند یونان و ایرلند که با بحران اقتصادی مواجهند، مراسم آغاز سال نو میلادی ساده تر از گذشته برگزار می شود. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی حکومت فعلی در ایران را بسیار سرکوبگر دانست و گفت یکی از خشن‌ترین چهره‌های حاکمیت در ایران در چهره حاکمیت فعلی دیده می‌شود. به گزارش وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، خانم رهنورد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی رسا با اشاره به شمار زیاد زندانیان سیاسی و بازداشت‌های صورت گرفته پس از انتخابات سال گذشته گفت مردم از سرکوب نمی‌ترسند. وی همچنین در مورد دلیل کاهش حضور مخالفان در خیابان‌ها گفت شاید درصدی از سرکوب‌ها توانسته باشد موجب کاهش حضور مردم در خیابان‌ها شده باشد، اما همین موضوع فرصت عقلانی شدن و زیرزمینی شدن را به جنبش سبز داده است. خانم رهنورد گفت که جنبش سبز به این نتیجه رسیده است که حساب شده تر، فکورانه تر و پیچیده تر عمل کند. مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران سند چاپ شده در سایت اینترنتی ویکیلیکس درباره سیلی خوردن محمود احمدی نژاد از محمد علی جعفری فرمانده کل این نهاد نظامی را منتسب به سایت‌های انگلیسی و صهیونیستی دانست و آن را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، رمضان شریف روز جمعه درباره اعتبار اسناد منتشر شده از سوی ویکیلیکس گفت هرچند ممکن است برخی اسناد ویکیلیکس صحت داشته باشد، اما به نظر می‌رسد گردانندگان آن به دنبال بهره برداری از اخبار دروغینی هستند که در لابلای دیگر خبرها منتشر می شود. ویکیلیکس این سند را به نقل از اسناد وزارت امور خارجه آمریکا منتشر کرده بود. بر اساس این سند در یکی از جلسات سال گذشته شورای عالی امنیت ملی، فرمانده سپاه پاسداران پس از بحث در مورد مسائل داخلی ایران به محمود احمدی نژاد سیلی زده بود. اتحادیه اروپا روز جمعه تحریم‌هایی را علیه 59 نفر از نزدیکان لوران باگبو که خود را رئیس جمهوری ساحل آج می‌داند تصویب کرده است. ساحل آج از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر تا کنون دچار بحران سیاسی شده است. با اقدام اتحادیه اروپا شماری از مقام‌های کنونی ساحل آج نمی‌توانند رواندید ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا دریافت کنند. جامعه جهانی به جای آقای باگبو حسن واتارا را رئیس جمهوری ساحل آج می‌داند. پلیس مسکو جمعه شب 35 نفر از جمله بوریس نمتسوف رهبر یک حزب مخالف را در جریان یک راهپیمایی در نزدیکی کرملین بازداشت کرد. خبرگزاری فرانسه با اعلام این خبر به شمار شرکت کنندگان در راهپیمایی اشاره نکرد و تنها نوشت که تظاهرکنندگان شعارهایی در حمایت از میخائیل خودورکوفسکی مدیر و سهامدار سابق شرکت نفتی منحل شده روسیه یوکاس سر دادند. آنها همچنین خواستار انجام اصلاحات سیاسی در روسیه شدند. آقای خودورکوفسکی روز پنجشنبه در دادگاهی در مسکو 6 سال زندان محکوم شد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، مقام‌های شهر مسکو به یک گروه مدافع حقوق بشر اجازه داد بودند که روز جمعه تظاهراتی با شرکت 1000 نفر برگزار کنند. و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران روز جمعه از کاهش 86% بارندگی در سال جاری نسبت به سال گذشته در ایران خبر داد.
دنجا با سپاس از همکارم بهروز کارونی که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی شما رسوند. پیش از آن که امیر مصدق کاتوزیان بازپخش مجله هفتگی پیک فرهنگ رو به آگاهی شما برسونه، من به اتفاق همه همکارانم حمید فاطمی سردبیر، علی شیبانی که میبینم در اتاق فرمان لبخند میزنه و سال نوی رو برای شما آرزو میکنه، من جان خاکزاد به اتفاق همه شب خوشی رو براتون آرزو میکنم.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با بررسی چند رویداد اثرگذار فرهنگی جهان در سال 2010 و با نامه سرگشاده شماری از چهره‌های شاخص پهنه باستانشناسی، تاریخ و فلسفه ایران به رهبر جمهوری اسلامی ایران در انتقاد به عملکرد و مدیریت سازمان میراث فرهنگی، گفتگویی با یک باستانشناس در ایران در این باره و با بخش دیگری از پاسخهای احسان یارشاطر، سرویراستار دانشنامه ایرانیکا به پرسشهای کاربران رادیو فردا، عمدتاً در زمینه هویت و زبان. در آغاز یک خبر، اعتراضها به حکم‌های صادره 6 سال حبس و محرومیت 20 ساله از حقوق اجتماعی، ساختن فیلم، فیلم نام نوشتن، مصاحبه و سفر به خارج برای جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو کارگردان ایرانی همچنان ادامه دارد. شمار امضاهای زیر تومار سینماگران و چهره‌های شاخص فرهنگی جهان در حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف این هفته از مرز 13500 گذشت و جشنواره فیلم کاپری هالیوود و سینماتک بولونیای ایتالیا از جمله نهادهایی بودند که در این هفته هر یک به شیوهی حمایت و اعتراض خود را نمایان کردند. در میان دیگر خبرها در این باره یکی هم این بود که شان پن، پول هگیس و هاربی وینستاین، سینماگران آمریکایی برنده اسکار، با هماهنگی عفو بین‌الملل با تشکیل کمیته‌ای برای حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف، ایرانیان خارج از کشور را هم به کوشش برای آزادی جعفر پناهی و محمد رسولوف فراخواندند. دادگاه انقلاب ایران از جمله جعفر پناهی و محمد رسولوف را در اتهام ساختن فیلمی بدون مجوز درباره رویدادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران مجرم شناخته است.
پیک فرهنگ.
دوشنبه 6 دی نامه‌ای منتشر شد به امضای شماری از استادان باستانشناسی، فلسفه و تاریخ ایران به رهبر جمهوری اسلامی ایران که در آن آمده است سازمان میراث فرهنگی با تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که در پیش گرفته زمینه تخریب آنچه را در این نامه مواریث سترگ فرهنگی ملی اسلامی و بشری نامیده شده فراهم کرده. امضا کنندگان در نامه به رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین از آنچه چند پاره کردن سازمان میراث فرهنگی و برگزیدن مدیران غیر متخصص نامیدند ایراد گرفتند و پیامدهای آن را خسارتبار دانستند. رضا داوری اردکانی، استاد فلسفه و دارای نشان درجه 1 دانش از ریاست جمهوری در سال 1384، حکمت الله ملا صالحی، استاد باستانشناسی دانشگاه تهران و سردبیر مجله باستانشناسی، در کنار منصور صفتگل، استاد تاریخ صفویه در دانشگاه تهران، از 20 نفری هستند که امضای آنها در زیر نامه به رهبر جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد. نامه‌ای که بی‌پاسخ نماند. روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی بلافاصله در پاسخ خود از این گله کرد که عده‌ای از به توصیف نویسنده ناماشنایان محترم فلسفه، تاریخ و باستانشناسی امضای خود را زیر متنی گذاشتند که دیگران آن را طراحی و تدوین کردند و با مقاصدی خاص. در پاسخ روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی از جمله به احداث برج جهان‌نما در نزدیکی میدان نقش جهان اصفهان و پیامدهای آن و آنچه غارت‌های جیرفت و شماری از محوطه‌های تاریخی کشور نامیده شده در دوره فعالیت شماری از طراحان و تدوین کنندگان نامه اشاره شده و این پرسش پیش کشیده شده که چرا پیش از این چنین نامه‌ای منتشر نشد و چرا در آن زمان که آثار تاریخی به توصیف روابط عمومی میراث فرهنگی بدون هیچ نوع رسیدگی در بدترین وضعیت و مخاطرات در انبارهای موزه ملی ایران نگهداری شد واکنشی نشان داده نشد. نامه و پاسخ البته هر دو مفصلتر از این مختصرند، اما برای روشن‌تر شدن معنای جمله‌ها و عبارت‌ها و اشاره‌های سربسته به سراغ یک استاد باستانشناسی در ایران با بیش از 15 سال سابقه کار دانشگاهی، اداری و میدانی در این حوزه گفتگو می‌کنیم که از امضا کنندگان نامه به رهبر نیست و ترجیح می‌دهد نامش در آغاز گفتگو با پیک فرهنگ بر زبان آورده نشود. گفتگویی که با این پرسش آغاز می شود: چرا نامه اکنون منتشر شده است؟
این نامه در ماه آخر ماه تابستان تهیه شده، اما در این موقعیت رسانه‌ای شده به خاطر اینکه اطمینان از اینکه به مقصد رسیده حاصل شده.
تغییرات در مدیریت سازمان میراث فرهنگی که در نامه باستانشناسان به اون انتقاد شده کدومن؟ چون در پاسخ سازمان میراث فرهنگی آمده که شکایت از انتقال دو معاونت این سازمان به اصفهان و شیراز از جمله توهین آشکار به مردم و استان اصفهان و شیرازه.
این قسمتی از ناخردمندی های جواب سازمان میراث فرهنگی است که با اینکه خود رو نهادی فرهنگی میداند ولی اصلا دغدغه فرهنگ از قرار معلوم ندارد. یعنی گروهی برای اینکه توجیه کنند اقدامات غیر تخصصی انجام شده رو با این روش اومدن این پاسخ خود دادن، وگرنه هیچ کسی نسبت به اینکه این معاونت ها در این استان ها هستند نسبت به اون استان ها واکنش نشون نداده، بلکه نامه میگه که نسبت به این که در اون استان ها کار ستادی رو دچار مشکل میکند این مسئله اساسی است. متاسفانه در اینجا دقیقا سوء استفاده شده از نامه ای که نوشته شده به مقام معظم رهبری.
پس انتقاد اصلی به کدوم سازوکار مدیریت که این اواخر مثلا تغییراتی توش صورت گرفته و باعث شده که این نامه در تابستان فرستاده بشه برای رهبر جمهوری اسلامی، موارد مشخصش چیه؟
مهمترین مسئله شاید مدیریت موزه ملی ایران باشه که تا حالا خلیفه دید تخصصی و یک متخصص در اون موقعیت بوده، یک متخصص دارای سوابق مدیریتی در اون موقعیت بوده، اگر این اواخر متاسفانه فردی نهاده شده در رأس موزه ملی ایران که بزرگترین گنجینه های آثار باستانی حاصل از کاوش ها در اختیار داره که این فرد نه سابقه مدیریتی داره نه هیچ گونه تخصصی در این حوزه داره و این از اون نظر بسیار دقدقه بزرگی است به وسیله باستان شناسان و به وسیله دانشگاهیان اعلام میشه که موزه ملی بعد از گنجینه ای که در بانک مرکزی یا خزانه کشور وجود داره که خزانه فرهنگی کشوره و پشتیبان فعالیت های فرهنگی کشوره و در طول 120 سال فعالیت های باستان شناسی این مرکز یکی از مهمترین مراکز بوده که حاصل پژوهش های باستان شناسی و هم از اشیاء باستانی مدارک و غیره نگهداری می کرده و قرار گرفتن کسی که هیچ تخصصی نداره کوچکترین کارها رو در این سیستم به طور اختلال و مشکل میکنه، در این حالی که تخصص نداره. متاسفانه این پست اختیارات داره. تأکید میکنم من صحبتم این پست هست، این جایگاه هست، من درباره افراد صحبت نمیکنم به عنوان متخصص. جایگاه ریاست موزه ملی ایران جایگاهی است که قدرت دارد و برای همین نیازمند تخصص نکته بینی هست و این یکی از مهمترین دغدغه هاست که نداره اینجا.
یعنی اگر این شخص عوض بشه یه شخص دیگه بیاد که حالا از لحاظ متخصصان بی‌طرف صالح باشه اون وقت مشکلات برطرف میشه؟
در اون حوزه میراث فرهنگی برطرف میشه. اما نکته دوم که برخورد غیر تخصصی با ساختار میراث فرهنگیه و برنامه هم در جاهایی اشاره شده به این قضایا این هست که خود انتقال و دست بردن در ساختار سازمان میراث فرهنگی غیر کارشناسان است. ما با زیرساختهای موجود نمیتوانیم از هیچ یک از مراکز غیر از تهران نظارت و مدیریت رو تشخیصی انجام بدیم و این در مورد این استانها نیست، بلکه در جاهای دیگر هم بریتون از ستاد منفک میشه، از بدنه اجرایی کشور منفک میشه، کارایی لازم رو نخواهد داشت. و دغدغه اساسی از دید تخصصی این است که در حوزه های مثل سدسازی، مثل توسعه، مثل برق اگر مشکلی ایجاد شده باشه ما میتونیم با سرمایه اونو جبران کنیم، یعنی مقدار سرمایه رو از دست بدیم. اما متاسفانه هم در موزه ملی ایران هم در مورد فعالیت هایی که ناشی از یا توابع انتقال قسمت های از میراث فرهنگی به استان ها و البته به تبع اون انتصاب افرادی که در این سطح نیستن در ساختار پژوهشگاه و در سازمان میراث فرهنگی تبعات جبران ناپذیری رو به ارمغان میاره و این تبعات جبران ناپذیر از ذات منش و داده های باستانشناسی و میراث فرهنگی حاصل میشه. اینها منابع برگشت ناپذیر هستن و منابع برگشت ناپذیر مانند فعالیت توسعه نیستن که فقط سرمایه از دست رفته باشه یا به قول خود بزرگان بیت‌المال از دست رفته باشه، نه، منابع فرهنگی از دست میدونم که متعلق به این نسل و متعلق به بشریت است، متعلق به گذشته امروز و آینده است و متعلق به حتی 70 میلیون ساکن جمهوری اسلامی یاسی نیست. این موارد فرهنگی متعلق به بشریت هستند چون تجربه نیاکان ما هستند، تجربه نیاکانی که ضرورتا استخاص ندارند بلکه چیزی به دانش بشری افزودند و نمود اون افزایش اونها و دانش بشری در میراث فرهنگی نمود و تجلی پیدا میکنه و قابل مطالعه است و از داخل این یه بحران فرهنگی جهانی است. از نظر بنده یه مسئله ملی نیست که ملیون با دیدگاه ملی با دیدگاه تنگ نظرانه گروهی و حزبی در مورد اون تصمیم بگیرم که چه کسی در این رأس باشد و چه کسی در اون ساختار باشد، کیو عوض کنم که اون ساختار رو به کجا ببرن. و این باید حساسیت رو زمان بسیار بلند میبرد که در نظر بگیریم تنها بخش دولتی که داخل از تهران منتقل شده و با امثال دورکاری و قده گرفتار شده و خود رو پیشو با یه زمین دیده بر اساس اطلاعاتی بسیار زیاد که بسانه هم منتشر شده رو از این میراث فرهنگی، متاسفانه میراث فرهنگیه، یعنی بخش برگشت ناپذیر منابع فرهنگی.
در پاسخ روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی به این نامه فهرستی از کارهایی آمده که پیش از دولت نهم و دهم انجام شده، از جمله ساختن برج جهان نما در نزدیکی میدان نقش جهان و آنچه غارت‌های جیرفت نامیده شده، و روابط عمومی از امضا کنندگان پرسیده چطور در برابر اینها سکوت کرده بودند ولی حالا دارن انتقاد میکنن.
شاید یکی از قسمت‌های توجیه‌پذیر میراث فرهنگی است ولی دیدگاه ما نسبت به میراث فرهنگی دیدگاه بلند مدت است. ما الان که صحبت میکنیم 4 سال دولت نهم بیاد نزدیک 1 سال و نیم دولت دهم رو در نظر نمیگیریم. موقعیت میراث فرهنگی و افارتی که در جیرفت اتفاق افتاده یکی از بزرگترین بحرانهای فرهنگی در کل خاورمیانه و در هر زمانی که اتفاق افتاده باشه خودش قابل تجزیه تحلیل و بررسیه. به هیچ وجه نمیتوان این مسئله اساسی رو که یک تفکر غیر تخصصی فراگیر شده در یک منطقه با این موضوع که اکنون ما از بارا و از ارگان دولتی این تخصص ندایی رو در ساختار سازمان میراث فرهنگی اعمال کردیم توجیه بکنیم. این فقط مثل اینه که دو نفر دعوا کرده باشن یا در یک پرونده هی مشکلات قبلی همدیگر رو در بیاریم و این متاسفانه بسیار برخورد باز اشتباهیه. بحران گیوم مورد تایید است، بسیار بحران تکان دهنده است و ساختارها تصمیمات بزرگی گرفته که الان اون تصمیم ها نقض شده در سالهای اخیر. یا مثلا برج جهان نما، میدونیم که مثالی هم که قبل از این منظرم همین بود، توسعه در ایران متاسفانه توسعه تخشانده تخوادی و فقط خودش رو میبیند، هیچ تخصصی غیر از خودش رو اصلا نمیبینه که اینجا بخواهد نظر کارشناسی اون رو بخواهد و انتقال سازمان میراث فرهنگی هم در همین قالب قابل تحلیل و بررسی است. در قالب دیگه هم قابل تحلیل و بررسی است. دولت در انتقال سازمان میراث فرهنگی هیچگاه از متخصصین نپرسیده که این انتقال چه عوارضی چه مسائلی برای میراث فرهنگی خواهد داشت. هیچگاه همچین سؤالی انجام نشده. از دیدگاه اقتصادی ضعیف‌ترین بخش دولتی رو که متأسفانه برخی از افراد با داشتن اطلاعات از داخل اون از اطلاعاتشون سوء استفاده کردن و از وظیفه‌های دولت هستن تصمیم گرفتن که به عنوان قربانی به مناطق بفرستن و متأسفانه این قربانی رو نسنجیدن ببینم که این قربانی چه اهمیتی دارد، آیا جایگزینی او به سادگی ممکن است. این نکته اساسی و بنیادی که از دیدگاه تخصصی میتونیم درباره اون بحث کنیم. اینکه انتقال سازمان میراث فرهنگی به هیچ روی با دیدگاهی کارشناسانه ارزیابی نشده. منظور من از کارشناسانه، کارشناسانه و تخصصی در حوزه میراث فرهنگی و باستان‌شناسی و دیدگاه‌های تاریخی و حتی تاریخ فرهنگی.
پیش از این وعده داده بودیم که بخش‌های دیگر از پاسخ‌های احسان یارشاطر سرویراستار دانشنامه ایرانیکا را به پرسش‌های کاربران رادیو فردا در فرصتی مناسب به گوش شنوندگان پیک فرهنگ می‌رسانیم. اکنون این فرصت دست داده و در این بخش پاسخ‌های احسان یارشاطر را برگزیده‌ایم به پرسش‌هایی در زمینه زبان و هویت، اقوام و پدیده‌های پانفارسیسم، ترک ستیزی، عرب ستیزی و اسلام ستیزی. پرسیدن آیا آذربایجانی‌ها و ترک‌های ایران واقعاً ترک هستند یا فقط چون حکومت‌های ترک مستقر بودند زبانشان ترکی است و اصلاً ایرانی بودند؟
مردم آذربایجان ایرانی بودند، ایرانی هم هستند. زبان حالا من دلیل عربی یک مردم نیست و یک سرزمینی مردم که زبان دیگر دارند. مثلا تمام این آذربایجان رو عرض کنم، همدان رو برید تا اصفهان و کاشان و قم و اینها زبانشون فارسی نبوده. اینها یک زبانی داشتند که دنبال زبان مادها بوده و این زبان امروز فقط در بعضی دهات دور افتاده اثرش باقی مونده. مثلا در بعضی دهات خلخال و بعضی دهات اطراف قزوین و زنجان اون زبان مادی رو امروز اونجاهایی که هستش میگن زبان تاکی. ولی چرا حالا همه اونجاها غیر از آذربایجان فارسی حرف میزنن؟ برای اینکه دولت ساسانی زبانش فارسی بود و غلبه پیدا کرد به تمام سرزمین های مادی و کم کم زبانش بر اونها مسلط شد. منتها در آذربایجان بعد از اینکه زبان مادی مخلوط زبان فارسی شد، کم کم اقوام ترک در اونجا از زمان سلجوقی ها نفوذ کردند و در دوره مغول یک عده قبایل ترک رو اونها در آذربایجان سکونت دادند و زمین های زراعتی آذربایجان رو به سرکرده های ترک زبان و ایلات ترک زبان بخشیدند و واگذار کردند. در نتیجه اینها همه عدهشون که هم کم زیاد شد، هم قدرت در دست اینها بود. این بود که به تدریج مردم آذربایجان ترک زبانی شدن. این همطور که گفتم خود زبان فارسی هم در جاهایی مثل کاشان و اصفهان زبان اصلی نیست، بلکه نتیجه تسلط ساسانی هاست. زبان غالبا با تغییر دولت ها میتونه تغییر بکنه و آمدن قبایل ترک به آذربایجان کم کم چون قدرت هم در دست اونها بود، کم کم زبان مردم رو ترکی کرد. مردم آذربایجان مثل مردم تمام خاورمیانه مخلوط هست. با مردم فرض کنه شیراز و مشهد فرقی ندارن. هیچ پادشاهی ایران قوم خالص پیدا نمیشه که مثلا قوم آریایی خالص و قوم ایرانی خالص. در نتیجه حملاتی که به ایران شده، اقوام مختلفی که در ایران ساکن شدن، قوم ایران هم، مردم ایران هم مخلوط از اینا هست. در میان ایران عرب ها ساکن شدن، پیش از اونها آسوری ها ساکن شدن و بعد ترک ها و مغول ها در ایران ساکن شدن، ولی این ها هیچ کدوم ماهیت و هویت مردم ایران رو تغییر نداده. البته از لحاظ نژاد شناسی مردم ایران مخلوط از همه این عناصر، ولی چون مردم غالبا مردم که از خود به اسم زبانشون بشناسن، این که میگن مردم آذربایجان ترکن، این جنبه نژادی نداره، فقط جنبه زبانی داره. مردم آذربایجان مخلوطی هستن از افراد ترک و ایرانی و مغول و عرب و اقوام که به ایران حمله کردن و این شبیه اقوامیست که در خراسان جاهای دیگه ساکن، ولی زبانشون امروز ترکه. اینی که نمیشه آذربایجان رو گفت ترکن به معنی اینی که از حیث نژاد 100% ترکن. البته عنصر ترکی هم درشون هست، ولی عنصر ایرانی بیشتره، ولی زبان البته زبان ترکی.
نظر شما پرسیدن درباره پانفارسیسم، آریا پرستی، ترک ستیزی، عرب ستیزی و اسلام ستیزی چیه؟
اینها تمام نهضت‌های مصنوعیه و هیچ کدومش نه به جایی رسیده و نه به نظر من به جایی خواهد رسید. نمیشه مذهب مصنوعی درست کرد، نمیشه نژاد مردم رو مصنوعی عوض کرد، نمیشه زبان مردم رو مصنوعی عوض کرد. اینها نتیجه حوادث و جریانات تاریخی است که یه مردمی یک مذهبی پیدا میکنند، یک زبان حرف میزنند، نژادشون هم البته اگه کسی درست رسیدگی بکنه میبینه معمولا مخلوطه. اینه که این نهضت هایی که شما اسم بردی به نظر من همه مصنوعی است و هیچ کدوم به هیچ جا نخواهد رسید.
روز شنبه آغاز سال 2010 میلادی است. پای صحبت فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ می‌نشینیم. برای بررسی رویدادهای اثرگذار فرهنگی در جهان ایران در سال 2010.
نخست اجازه بدین که فرا رسیدن سال نو میلادی رو به همه هموطنان مسیحیمون و همچنین ایرانیان مقیم خارج کشور تبریک بگم. فکر کنم مهمترین رویدادی که امسال ایران رو با محافل فرهنگی و هنری ارتباط داد، مسئله دو تا کارگردان مشهور ایرانی آقای پناهی و آقای رسولوف بود، برای اینکه اکثر محافل بسیار معتبر جهانی مثل فستیوال فیلم ونیز، فستیوال فیلم برلین، شعب مختلف پن بین المللی انجمن قلم و همه نهادهای فرهنگی دنیا به علاوه برخی از بزرگترین چهره‌های سینمایی دنیا و برخی از بزرگترین چهره‌های عالم ادب حمایت کردند از آقای پناهی و اعتراض کردند به دولت ایران، به خصوص که این محکومیت از کار یک چیزی که اصلا برای اروپایی قابل فهم نیست که یکی رو با هر اتهامی از خلاقیت هنری محروم بکنن. فکر کنم این مسئله بود که ایران رو متاسفانه کاش مثلا خلق یک کتاب خوب یا یک فیلم خوب این کار رو می‌کرد. اما جنبه مثبتش این هستش که به هر حال حمایت جهانی از نویسندگان و هنرمندان ایرانی در سطح بسیار گسترده‌ای مطرح شد. ببینین این اتفاقا معمولا جایزه نوبل خب همیشه وقتی داده میشه، به خصوص در ادبیات که مثل جایزه صلح جنبه سیاسی نداره، طبیعتا یک رویداد بزرگ جهانی است هر سال. اما امسال اعطای جایزه نوبل به وارگاس یوسا علاوه بر اینکه اهمیت داشت از نظر نوبل، بحث‌های بسیار زیادی رو برانگیخت. نخست اینکه یوسا تنها کسی است که هیچ کسی در این مورد اعتراضی نداشت، یعنی نه فقط امسال، سال‌هاست که بیش از یکی دو دهه است که همه معتقدن که این جایزه باید به وارگاس یوسا اهدا میشد، چون یکی از بزرگترین نویسندگان دنیا هست و هیچ کسی در این مورد تردیدی نکرد، هیچ منتقدی، هیچ رسانه مهمی، هیچ نویسنده بزرگی در جهان در این مورد تردید نکرد، در حالی که در مورد بقیه کسانی که جایزه نوبل میگیرن خب همیشه بحث‌های بسیار زیادی مطرح است که حقش بود حقش نبود. انتقاد بزرگی که مطرح شد یکی دیر دادن این جایزه بود، یعنی در واقع این جایزه باید سالها پیش به یوسا داده میشد. اما اینکه اینا اینو به یوسا نداده بودن تا حالا خب مشخص هم بود به دلیل مواضع سیاسی وارگاس یوسا، چون یوسا خب نخست چپ‌گرا بود و بعد البته به قول خودش به میانه به اعتدال رو آورد، یک بار نامزد ریاست جمهوری کشور خودش شده بود و این خب معمولاً پیش نویسنده بزرگی در سطح یوسا نمیره در سیاست، در سطح نامزدی رئیس جمهوری. کسانی هستن مثلا گونتر گراس که فعالیت سیاسی میکنن، حمایت میکنن، مثلا گونتر گراس از حزب سوسیال دموکرات همیشه حمایت کرده، اما اینکه خودش مستقیم نامزد پستی مثل پست ریاست جمهوری بشه تاکنون سابقه نداشته. و بعد هم موازی که یوسا گرفت در سالهای اخیر بعد از ماجرای 11 سپتامبر، خب بسیاری از روشنفکران و نویسندگان جهان این موضع رو گرفتن که آمریکا با بهانه مبارزه با تروریسم داره آزادی بیان رو محدود میکنه و داره علیه فرهنگهای دیگه کار میکنه. اما وارگاس یوسا به شدت این موضع رو گرفت که تروریسم اسلامی بزرگترین خطری است که فرهنگ رو تهدید میکنه. در یه سخنرانی که در مکزیک کرد در جلسه پن بین‌المللی که خود منم اونجا بودم، این مواضع خب تقریبا با برخی از مواضع لیبرال های اروپایی که به اعتدال در برخورد با دیگر مذاهب معتقدند منطبق نبود، با مواضع برخی روشنفکران اروپایی هم که انتقاد میکنن از آمریکا منطبق نبود. به هر حال به این دلایل اعطای جایزه به یوسا عقب افتاده بود. امسال که این جایزه داده شد، این بحث بزرگ برانگیخت شد که اصولا این جایزه چرا موارد سیاسی رو در نظر گرفته، چرا تاکنون به او این جایزه رو نداده. و بعد هم این بحث مطرح شد که اصولا وقتی یک نویسنده بزرگی مثل وارگاس یوسا میاد نظرات خودش رو مطرح میکنه، گرچه که این نظریات برخلاف جبهه روشنفکری است، اما میتونه درست هم باشه چون که در برخی جنبه ها هم درست هست. به هر حال این بحثی که در اطراف جایزه یوسا برانگیخته شده، جایزه نوبل امسال بسیار پرمعنا کرد و بسیار خبرساز کرد.
با این گفتگو به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم و به نقطه آغاز سال نو میلادی. تا هفته بعد و در سال نو میلادی شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.